にいますけどどうなるか分かりません。
篠原さん、またグッと引きますよねこれね。いや寄ってきてる寄ってきてる。
یک سال پیش روز جمعه 21 اسفند ماه 89 برابر با 11 مارس 2011 ساعت 14:46 و 23 ثانیه به وقت محلی زلزله‌ای به قدرت 9 ریشتر بستر دریا را در طول بیش از 400 کیلومتر از هم شکاف. این قوی ترین زلزله ثبت شده در تاریخ ژاپن بود. با وقوع این زلزله سونامی عظیمی با امواجی حتی به طول 40 متر به راه افتاد. 23 ثانیه بعد امواج اولیه سونامی ایجاد شده ناشی از این زلزله به بلندی 15 متر به نیروگاه فوکوشیما رسید و حصار 6 متری اطراف نیروگاه را در هم کوبید. راکتورهای بلوک 1 تا 3 کار متوقف شدند. راکتورهای بلوک 4 تا 6 به دلیل بازبینی خاموش بودند. هموار کننده بروز این زلزله زمین لرزه 7.3 ریشتری بود که حدود 45 ساعت پیش از آن در 170 کیلومتری فوکوشیما در بستر دریا اتفاق افتاده بود. در اثر زلزله و سونامی همراه آن راکتورهای بلوک 2، 3 و 5 آسیب می‌بینند و جریان خنک کننده مفتولهای گداخته هسته‌ای از کار می‌افتد. همزمان 12 ژنراتور از 13 ژنراتورهای تولید کننده برق که قرار بود در مواقع اضطراری برق تولید کنند به علت قرار داشتن در زیر زمین به زیر آب می روند و از کار می افتند. با قطع برق سیستم ارتباطات و روشنایی نیروگاه هم از کار می افتد و باز بسته شدن درهای الکترونیکی در نیروگاه هم غیر ممکن می شود. اکنون یک سال پس از فاجعه فوکوشیما و در پی پخش برنامه‌های ویژه بسیاری از فرستنده‌های تلویزیونی جهان، ابعاد این فاجعه و خطرهایی که هنوز ژاپن را تهدید می‌کند روشن می‌شود. یوکیتیرو ناکا متخصص انرژی هسته‌ای که کارشناسان هسته‌ای در اختیار نیروگاه‌های اتمی در ژاپن می‌گذارد، به تلویزیون آلمان می‌گوید نیروگاه فوکوشیما پیش از سونامی هم دچار سانحه‌ای شده بود که مخفی نگه داشته شدند. آقای ناکا میگوید در ژاپن یک مافیای هسته‌ای وجود دارد که به آن در ژاپن دهکده اتم میگویند. این پردانی قدرتمند هسته‌ای شرکت اتمی تپکوی ژاپن و اعضای دولت و دانشمندان دانشگاه ها را در اختیار خود دارد.
They are group that will judge it as a very important items.
کی ماگوکا یک کارشناس آمریکایی ژاپنی تبار که برای شرکت جنرال الکتریک سازنده راکتورهای فوکوشیما کار می‌کرده است به تلویزیون شبکه دوم آلمان می‌گوید وی چندین بار برای بازدید و تهیه گزارش به فوکوشیما رفته است، اما هر بار شرکت تپکو که بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن را در اختیار دارد از او می‌خواسته است که از ذکر نقایص فنی نیروگاه در گزارش خودداری کند و حتی یک مورد خواستار نابودی کامل نوارهای ویدیویی و گزارش تایید شده از نیروگاه شده بودند. کی ساگوکا به تلویزیون آلمان میگوید سال 98 وقتی به دستور شرکت جنرال الکتریک برای کنترل نیروگاه فوکوشیما به ژاپن رفتیم متوجه شدیم که به علت مونتاژ نادرست یک پارت در بدنه یکی از مخزن‌ها شکافی به وجود آمده است، اما شرکت تپکو اصرار داشت که ما در گزارش از این نقص چیزی ننویسیم و حتی خواستار نابودی کامل نوارهای ویدیویی و گزارش تایید شده از نیروگاه شدند. آقای اوکا میگوید این گزارش را 10 سال مسکوت گذاشت و پس از اخراج از جنرال الکتریک آن را در اختیار دولت ژاپن گذاشت. اکنون پس از یک سال روشن شده است که ذوب سوخت هسته‌ای در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما چند ساعت پس از سونامی آغاز شده است، در حالی که شرکت تپکو 2 ماه بعد اعلام کرد که ذوب هسته‌ای در نیروگاه آغاز شده است. ناوتو کان که سال گذشته نخست وزیر ژاپن بود به تلویزیون آلمان میگوید اطلاع رسانی شرکت تپکو بسیار بد بود و ما واقعا نمیدانستیم چه اتفاقی افتاده است. آقای کان میگوید روز چهارم پس از حادثه شخصا برای پی بردن به ابعاد سانحه بر فراز فوکوشیما پرواز کردم تا از نزدیک ببینم چه اتفاقی افتاده است. به گفته نخست وزیر پیشین ژاپن در تمام گزارش‌های تپکو آسیب دیدن مخزن‌های سوخت هسته‌ای و ذوب سوخت هسته‌ای پنهان نگاه داشته شده. دیروز شنبه در آستانه نخستین سالگرد وقوع سونامی و زمین لرزه در ژاپن اسنادی دولتی در این کشور انتشار یافت که نشان دهنده آن است که تنها چند ساعت پس از وقوع این فاجعه به هیئت دولت درباره احتمال ذوب شدن سوخت هسته‌ای در نیروگاه اتمی فوکوشیما هشدار داده شده بود. نخست وزیر پیشین ژاپن به تلویزیون آلمان میگوید تپکو با مراجعه به شخص وی خواهان بیرون آوردن کارمندانش از نیروگاه شد، اما او به شدت با این کار مخالفت کرده و گفته است که اگر این کارمندان خارج شوند دیگر کنترلی بر نیروگاه نخواهیم داشت. نگران کننده تر از همه آینده فوکوشیما است، چون در ساختمان راکتور شماره 4 که شدیداً آسیب دیده است هنوز 1300 میله گداخته سوخت هسته‌ای انبار شده است که چنانچه استخرهای خنک کننده از کار بیفتند ذوب سوخت هسته‌ای در ابعاد وسیع و در فضای باز میتواند بخش بزرگی از ژاپن را غیر قابل سکونت کند.
またグッと引きますよね、これね。いや、寄ってきてる、寄ってきてる。
برای بررسی عمیق‌تر فاجعه فوکوشیما پای صحبت چند متخصص و کارشناس هسته‌ای نشسته‌ایم. محسن مسرت استاد دانشگاه در آلمان درباره وضعیت فوکوشیما یک سال پس از این فاجعه میگوید خطر فوکوشیما هنوز موجود است.
به نظر من و طبق اطلاعاتی که به خصوص در این روزها مطرح هستند در جامعه جهانی، خطر ادامه فاجعه در چند ریاکتور فوکوشیما که هنوز به انفجار تبدیل نشده هست، امکان جلوگیری از خطر خیلی کم شده، چون متخصصینی که باید این کار رو انجام بدن به کلی به علت مریضی و دریافت اشعه‌های رادیواکتیو به حالت خیلی زیاد قادر به ادامه کار خودشون نیستن و ژاپن کمبود متخصصین برای ادامه کاره.
بهروز بیات مشاور پیشین سازمان بین المللی انرژی اتمی در اتریش هم میگوید تا زمانی که خطر ذوب پسمانده های هسته‌ای در نیروگاه می رود خطر هنوز برطرف نشده است.
نمیشه گفت که به طور قطع مهار شده، چون که هنوز خطر این که واکنش های زنجیره‌ای صورت بگیره اگه جریان سرد کردن سوخت هایی که در واقع پسماندن هنوز وجود داره. قطعاً شنیدید که دوتا منبع هست که توی این منابع سوخت‌های رو نگهداری میکنن، چه پسماندهایی که از قبل بوده، چه پسماندهای تازه، و این توی ساختمانیه که در حال ضایعه دیده است، یعنی اون استحکام اولیهش رو نداره. خب با توجه به اینکه منطقه زلزله خیزه همیشه میتونه که اتفاقی بیفته. الان طبق گزارشی که از طرف یک کمیسیون مستقل که در ژاپن تشکیل شده، برآوردشون اینه که تمام شدن کامل تعطیلی مطمئن 40 سال طول خواهد کشید، یعنی مراحل مختلف داره. اول چقدر طول میکشه تا سوختا رو بیارن بیرون ببرن جای امن در واقع برای پسمانداری دراز مدت، یک پیشنهاد زمان بندی شده هم هست، ولی پایان کار 40 سال دیگر خواهد، یعنی 40 سال هنوز به این موضوع باید بپردازن. البته سالهای اولش هنوز مخاطرات وجود دارن، یعنی به هیچ وجه نمیشه بگیم که مخاطرات به کلی منتفی شدند. گزارش تلویزیون آلمان تا اشاره کرده که اگر در این استخرهای در واقع که این سوختا نگهداری میشن اتفاق بیفته که سرد کردنشون به هم بخوره فاجعه‌ای به وجود می آورد که اون بقیه راکتورایی هم که در معرض مخاطره بزرگ نبودن، چون که اصلا خبر دارید که از 6 تا راکتور اونجا 3 تاش توشون ذوب سوخت هسته‌ای شده، در اون یکی ها نشده. اما اگر همچی اتفاقی در این استخرها بیفته، معنیش اینه که تمام اون منطقه رو دیگه نمیشه کنترل بکنی، معنیش اینه که یه فاجعه بسیار بزرگتر از این که قبلا بوده اتفاق خواهد افتاد.
و نصرت واحدی، کارشناس فیزیک هسته‌ای در آلمان، هم خطر ذوب هسته‌ای را هنوز برطرف شده نمی‌داند.
این خطر وجود داره برای اینکه هنوز که هنوز هست کوره‌های راکتور که هنوز وجود دارن و هنوز جمع‌آوری نشدن، امکان این که باز دو مرتبه اکتیو بشن و محیط رو به هر حال رادیواکتیو اکتیو بکنن وجود داره. این هست.
فاجعه فوکوشیما بار دیگر به بحث چند دهه گذشته درباره اقتصادی بودن انرژی هسته‌ای دامن زد. محسن مسرت میگوید انرژی هسته‌ای به دلیل نداشتن توان رقابت با دیگر منابع انرژیزا هیچگاه از نظر اقتصادی با صرفه نبوده است.
انرژی هسته‌ای تا به حال در هیچ کشوری اقتصادی نبوده، چون قادر به رقابت در بازار آزاد با سایر گزینش‌ها نبوده و به طور کلی بدون سوبسید چندین صد میلیارد دلاری دولت‌ها امکان پذیر نبوده و نیست. در حال حاضر هم در کشورهایی که هنوز قصد ساختن راکتور رو دارن، بخش عمده از مخارج راکتورها رو باید دولت بده. به این ترتیب معلومه که این فناوری نه در گذشته و نه در آینده قابل به رقابت با سایر گزینش های انرژی نیست. دلیل اقتصادی نبودنش این است که این تکنولوژی در بازار آزاد قادر به رقابت نیست. بیمه ها حاضر به بیمه کردن این تکنولوژی نیستن. خسارات اقلیمی و محیط زیستی این تکنولوژی رو حاضر نیستن تقبل بکنن. هیچ نیروگاه اتمی در دنیا بیمه نیست، چون امکانات بیمه های بزرگ جهانی هم قادر به انجام چنین مسئله نیست. این نشون میده که از نظر اقتصادی هم این تکنولوژی گذشته و به این واقعیت امروز هم در سیاست هم در علم آگاهی بیشتری وجود داره تا چند سال پیش.
بهروز بیات هم با استناد به گزارش‌های اقتصادی بر این باور است که این منبع انرژی به دلیل هزینه‌ای که برای دولت‌ها داشته است بسیار گران‌تر از دیگر منابع انرژیزاست.
به نظر من این انرژی اقتصادی نیست. اینم که میگم نظرم رو بر مبنای ارقام و اعداد موجود بیان میکنم. طبق گزارش OECD، سازمان همکاری که بین کشورهای اروپایی به وجود اومده، آماری که اینا تهیه کردن، حتی در اروپا مخارج بلاواسطه تولید هر کیلووات برق از طریق گاز ارزونتر از طریق هسته‌ایه. تازه در نظر گرفته نمی شود تو این ملاحظات که کشورهای اروپایی در چه ابعاد بزرگی از بعد از جنگ تا کنون در قسمت هسته‌ای سرمایه گذاری کردن، چون در یک دوره به نظر می آمد که انرژی هسته‌ای راه‌حل انرژی آینده خواهد بود و البته همیشه با یک چشم داشتی هم به استفاده های نظامی ازش، و از این لحاظ سرمایه گذاری بزرگم اگه در مجموع محاسبه کنیم میبینیم که به هیچ وجه به صرفه نیست. این که از کردم به لحاظ مستقیم به لحاظ اهمیت اقتصادی بلاواسطه اش، ولی اگر که مخاطراتش رو در نظر بگیریم، مثلا همین برگردیم به نمونه فوکوشیما دایشی، اینی که برای بستن این نیروگاهی که مورد حادثه قرار گرفتن ما 40 سال هنوز کار لازمه. 40 سال هنوز این چیزایی نیست که در محاسبات عادی بتونه در نظر گرفته بشن و همیشه همچین خطراتی هم میتونه پیش بیاد.
نصرت واحدی با اشاره به بیمه نشدن نیروگاه‌های هسته‌ای میگوید اقتصادی بودن یا نبودن یک منبع انرژیزا بستگی به موقعیت هر کشور دارد.
برق اتمی رو هیچ بیمه‌ای بیمه نمی‌کنه. برای این که وقتی یه سانحه‌ای اتفاق بیفته برای اون بی شرکت بیمه اصلا محاله هزینه‌هایی که براش به وجود میاد بپردازه، در حالی که مال یه دونه کارخونه برق آبی یا کارخونه برق نفت و گاز براش ساده است میتونه بپردازه. این مسئله برمیگرده به کشورهایی که میخواهن انرژی تولید بکنن. یک کشوری مثل ژاپن که امکانات تهیه برق از راه دیگری براش بسیار بسیار مشکل هست، این چاره ای جز این نداره که بیاد یه راکتور اتمی نصب بکنه اگر بخواهد تولیداتش در بازار بین المللی قابل برحال رقابت باشه.
اما چه آموزه‌هایی فاجعه فوکوشیما در اختیار ما گذاشته است؟ محسن مسارت بر این باور است که فاجعه فوکوشیما بسیاری از کشورها و از جمله آلمان را به تجدید نظر در سیاست‌های انرژی خود وادار کرده است.
من فکر می‌کنم که درس‌های فوکوشیما حتی در کشورهایی که امروز تصمیم دارن راکتور جدید تهیه کنن، حتی در این کشورها هم تأثیرپذیر بوده و حتی این دولت‌ها از جمله چین و هندوستان ادامه برنامه‌های انرژی هسته‌ای رو فعلا متوقف کردن و به طور عمده سهم انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر رو به طور عجیبی ارتقا میدن. برای نمونه دولت چین میخواد تا سال 2015 یعنی تا 3 سال دیگه حدود 5 برابر انرژی هسته‌ای، انرژی‌های نو و فناوری‌های انرژی نو رو بسازه. این نشون میده که در حتی این کشورهایی که هنوز صرف نظر از استفاده از انرژی هسته‌ای نکردن و در آینده نزدیک هم به طور قطعی نمی‌کنن، حتی در اونجا هم آینده انرژی های تجدیدپذیر.
بهروز بیات با مقایسه فاجعه فوکوشیما با حادثه 11 سپتامبر میگوید تأثیر فوکوشیما در زمینه انرژی به همان اندازه مهم است که حملات تروریستی 11 سپتامبر برای سیاست در جهان داشت.
یه درس بسیار مهمی که فوکوشیما داره، من بارها در موارد دیگه هم گفتم که فوکوشیما در عرصه تکنولوژی هسته‌ای مانند 11 سپتامبر در امریکا در عرصه سیاسی دنیا. به نظر من دنیای بعد از فوکوشیما به لحاظ روی کرد به موضوع هستی به کلی عوض کرده تا قبلش. موضوع فوکوشیما الان نشون میده که در یک کشور صنعتی پیشرفته که در قله تکنولوژی دنیاست، نه تنها در قله تکنولوژی دنیاست بلکه در قله فرهنگ کیفیت پردازی دنیاست. ژاپن واقعا به عنوان سمبل کیفیت پردازی در دنیا بهش همیشه رجوع داده می شده. وقتی که در یک همچین کشوری با این نظم و ترتیبی که همه می دونیم یک همچین اتفاقی می افته، باید تصور کنیم که در کشورهای دیگر که فرهنگ کیفیتشون نظم و ترتیبشون کمتره، در صورتی که حادثه ای رو از صورت بگیرد به مراتب خطرناکتر است.
اما فاجعه فوکوشیما برای ایران چه هشدار و پیامدی داشت و چه تأثیری بر سیاست‌های تأمین انرژی داشته است؟ محسن مسارت بر این نظر است که نشانه‌هایی از تغییر سیاست در زمینه انرژی را در ایران میتوان دید.
من فکر می‌کنم در ایران هم در این زمینه متخصصین و دولت مردان در حال تجدید نظرند، یا لااقل براشون مشخص شده که انرژی‌های نو در ایران هم آینده داره و دولت باید سهم زیادی رو از کوشش خودش رو در این زمینه سوق بده و نشون میده که دولت در این زمینه اقدامات اولیه هم در حال انجامشه. برای نمونه با هندوستان دولت قرارداد بسته برای گسترش همکاری، به خصوص در زمینه گسترش فناوری انرژی‌های نو، هم انرژی‌های بادی و هم انرژی‌های سولار. قرار در ایران با همکاری مشترک بین ایران و هندوستان سهم انرژی‌های نو به طور وسیعی گسترش پیدا کنه.
بهروز بیات با اشاره به لابی هسته‌ای در ژاپن میگوید در کشوری مثل ایران هم چنین خطری وجود دارد.
باید توجه داشته باشیم در ژاپن با همینجور که عرض کردم با این فرهنگ معین تونسته لابی هسته‌ای کاری بکند که بسیاری از اتفاقاتی که در ارتباط با فاجعه فوکوشیما افتاده مخفی نگه داشته بشن. هم از قبل امکان به وجود آمدن فاجعه رو مخفی نگه داشتن و اجازه نده به علت قدرتی که این لابی هسته‌ای داشته نذاشتن که بیاد بیرون علنی بشه و اقداماتی بر ضدش صورت بگیره، و هم بعدش همین گزارشی که من همین امروز خواندم در گزارش جدیدی در رویترز، صحبت از این میکنه که دولت ژاپن در جلسه 12 مارس احتمال این که ذوب سوخت هسته‌ای صورت گرفته باشند مطرح کردند. سخنگوی دولت ژاپن هم اشاره به این موضوع کرده، ولی ایشون فوری از کار برکنار کردند. یعنی این نشانی این است که این لابی هسته‌ای حالا در ژاپن به لحاظ اقتصادی، ولی مثلا در کشوری مثل ایران به لحاظ سیاسی، اینا در این جلوگیری میکنن و باعث میشن که مخاطرات و افسایش پیدا کنن. از این لحاظ به نظر من تکنولوژی هسته‌ای برای تهیه برق، اینجا تاکید میکنه برای تهیه برق، چون تکنولوژی هسته‌ای جوانب دیگری هم دارد در صنعت و پزشکی و کشاورزی و خیلی مصارف دیگر دارد که ربطی به بخش تولید انرژیش نداره. بخش تهیه انرژیش در واقع تکنولوژی که دورانش به سر رسیده، حد اکثر به عنوان دوران گذار میشه ازش استفاده کرد، و از این لحاظ من بر این عقیده ام که برای کشورهای مخصوصا دنیای سوم، قطعا برای شاید هیچ کشوری از دنیا، مگر اینکه در لحظه کنونی خیلی بهش محتاج باشد، مثلا در فرانسه نمیتونن از امروز به فردا برق هسته‌ای رو از بین ببرن چون بخش بسیار بزرگ برقشون از اونجا از اون طریق تولید میشه. خب ولی کشورهایی که همچین احتیاج بزرگی الان بهش ندارن قاعدتا معقول نخواهد بود اگر روی بیارن به تکنولوژی هستی.
نصرت واحدی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و منابعی که در اختیار دارد بر این باور است که ایران باید بیشتر به طرف استفاده از نور خورشید برای تأمین انرژی خود روی آورد.
ایران یک کشوری است که چند تا خاصیت داره. یکی منابع زیرزمینیش هستن که از جمله بزرگترینش منابع نفت و گاز هستن. منتها این منابع نفت و گاز رو بایستی چنان ازش استفاده کرد که محیط زیست رو ما خراب نکنیم. این مسئله یک. مسئله دومی که این ایران داره، شما میدونید ایران در پهنای جغرافیایی حدود 36 درجه قرار داره، و شما اگر نگاه بکنید به خورشید، خورشید بزرگترین تشعشعاتش رو در سال در این منطقه 33 درجه تا 38 درجه جغرافیایی تابش میکنه. بنابراین از نظر گرفتن انرژی خورشیدی بزرگترین امکان رو همین کشور ایران به خصوص در کبیر نمک و کبیر لوت داره. بنابراین اساس این است که ما بیایم روی تکنولوژی گاز سرمایه گذاری بکنیم، و نه تنها این تکنولوژی برای مملکت خودمون، بلکه از این تکنولوژی استفاده بکنیم و محیط اطراف خودمون رو انرژی بهشون بدیم که برای مملکت ما بسیار بسیار ثمر بخش خواهد بود. از طرف دیگه روی تکنولوژی تولید برق از تابش خورشید، اون هم نه به عنوان ولتایک، برای اینکه ولتایک غیر گرونه. اگر ما بیایم سرمایه گذاری بکنیم روی گرمای خورشید در کبیر لوت یا کبیر نمک، و اونم تکنولوژی بسیار بسیار جدید پیشرفتی الان داره که بایستی که ما خودمون رو در اون قسمت بسیار بسیار قوی بکنیم تا بتونیم جلودار توی این بخش باشیم که متاسفانه این آقایونی که الان سر کار هستن به هیچ وجه به فکر این مسئله نیستن. این صرف نمیکنه که بنده بیایم برای یک کشوری مثل ایران اینقدر پول خرج بکنم برای یه چیزی که بازم به هر حال احتمال خطرش وجود داره.
برابر آخرین آمارهای منتشر شده، زلزله، سونامی و فاجعه هسته‌ای فوکوشیما دست کم 20,000 تن قربانی گرفته است و تاکنون پیکر 15,000 قربانی شناسایی شدند و هنوز گارد ساحلی ژاپن به تجسس خود در اعماق دریا در اطراف فوکوشیما برای پیدا کردن قربانیان ادامه می‌دهد. فاجعه فوکوشیما و مواد رادیواکتیو آزاد شده در پی آن منطقه‌ای به وسعت 20 کیلومتر مربع را آلوده کرده است. بیش از 200,000 نفر در پی این سوانه بی خانمان شدند.
またグッと引きますよね、これね。いや、寄ってきてる。